بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى له الفرج. امشب قرار سه تا بحث گفته بشه، چون فردا تعطیل. اصول فقه و تفسیر. جلسه 41 از اصول رو داریم، ولی چون اول بحث با روایت شروع می شد، روز چهارشنبه دیگه، شب چهارشنبه، با نام مهر و نام محبت رضاست نام، در چهارشنبه بدرخشد شما به تام. همراه او پدر و دو پسر در کنار هم، با به هدایت جهان را به صبح و شام. عن الكاظم علیه الصلاة والسلام، یا هشام، عظم العالم لعلمه و دع منازعته و صغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه و علمه. سفارشات امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم. فهمودم هر کسی که دیدی عالمه، اون رو بزرگ بدار به خاطر علم و با او درگیر نشو، نزاع نکن. و جاهل رو اگر دیدی، به خاطر جهلش کوچک بشما، لکن لا تطردهو، از خودت دورش نکن، قرب بود، خودت نزدیک کن، بهش علم یاد بده. علم و جهل دو مقوله ایست که بنده و شما رفقای طلبه در مقام انتخاب به این عالم فانی زودگذر تمام شونده علم رو انتخاب کرده ایم. انشاءالله با توفیقات خالقمون، با لطفی که به ما کرده، ما رو در این مسیر قرار داده است، در این واقعیت علم دوستی، علم طلبی و دانش پژوهی ثابت قدم بمانیم و به این وسیله هم عاقبت خیر بشیم انشاءالله. آیات شریفه‌ای که در بحث اصول برای حجیت خبر واحد به اونها استدلال شد، آخرین آیه شریفه آیه اوزن بود. بله؟ سوال تموم شد که؟
بله تموم شد.
سوال تمام شد و آخرین آیه، آیه شماره 5، پنجمین آیه. سوال تموم نشد؟
مقدمات رو رد کنید آجا باید.
خیلی خوب. اون رو اشاره میکنیم و اشاره میکنیم که بعدم این آیه پنجمیرم تمامشون. در رابطه با آیه سوال شش تا مقدمه ذکر شد که تمام شش مقدمه مخدوشن و مردود، اما مقدمه اول به سوال واجب شرعی مولوی است. اول کلامه سوال وجوبش ارشادیه، مقدمیه، طریقیه، چون عقل خود ما میفهمه کسی که میخواهد از جهل برهد و به علم برسد یکی از راهاش سوال، از سوال و مفتاح العلم. پس بنابراین وجوب شرعی مولوی نداره تعبدن واجب. و مقدمه دوم بینات عام نیست، بینات مخصوص اصول عقایده، مخصوص مسائل معرفتی کلانه، فروع دین رو شامل نمیشه. مقدمه سوم سوال برای آن است که ما به جواب برسیم، جواب چه علم باشه چه ذهن. اینم غلطه. سوال طبق خود آیه برای آن است که به علم برسیم. اسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عام نیست که خبر واحد رو هم بگیره، که اگر مخبر واحد به ما یه چیزی گفت علمم پیدا نکردیم تعبدم بپذیر. مقدمه بعدی اهل ذکر اختصاص داره به متخصصین، صاحبان فن، در رأس اول معصومی بعد خلفایشون، خلفای اونها علما هستن، متخصصین هستن، جانشین های اونها هستن. بنابراین روات احادیث رو که شامل نمیشه. بحث لغویت که اگر سوال واجب شد باید قبول هم واجب باشد و الا این سوال بیفایده است. نه، گفته اگر سوال واجب شد فایدهش عامه، فایدهش اینه که شما باید جواب رو قبول کنی، چه علم پیدا بکنی چه علم پیدا. نه، فایدهش در اینه که شما به علم میرسی. فایدهش عام نیست که خبر واحد رو هم بگیره. پس لغویت ایش نمیاد. دیگه هرچه بگیم تو همین وادیست. این آیه شریفه مثل آیه قبلی و آیات قبل هیچ کدام لا تقنی ولا تسم من جوع فایده ندارن. همانطور که مرحوم سید در الوصول، وسیله الوصول الى حقائق الوصول فرموده، هیچ کدوم از این آیات مفید نیستن در معنی حنفی الا آیه نبع. این سید صاحب عروه رو میگه، ما صاحب عروه خودش اصولیه، آیه نبع رو پذیرفته و بقیه آیات رو میفرماد اجنبیه. لکن محققین معروف و مشهور هیچ آیه از آیات قرآن رو خصوصا معاصرین برای حجت خبر واحد نپذیرفتن. آیه پنجم رو هم اشاره کنم که تمام بشه. آیه 61 از سوره توبه، آیه اذن و منهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم الذین یؤذون النبی. جناب سرچایی و یقولون دیگه قرآن رو یاد کن، با اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. این آیه شریف محل استدلالش برای ما نحن فی همین دو سه تا کلمه است، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، با پشتوانه کلمه اذن. اذن یعنی گوش، به پیغمبر میگفتن گوشه، مثل که به انسان طبیعه یا اهل اطلاعات یا رعیه، رعیه میگن عین، آدم اطلاعاتی که همش نگاه میکنه به این طرف میگن عینه، فلانه اعیانی دارد، عیون اطلاعاتی. به نگاه کردن، کسی که تو نگاه کردن قوی باشه میگن عین است، چشمه. کسی که در گوش کردن قوی باشه یا مطرح باشه میگن اذنه. خب به پیغمبر میگفتن که اذن، بنابراین یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. این یؤمنو للمؤمنین بحث ما، پیغمبر اگر یک مؤمنی میامد چیزی میگفت قبول میکرد. شما ما هم وظیفه داریم، خبر واحد وقتی میاد چیزی میگه قبول کنی، این کیفیت استدلال. اما از جهت کار روی قرآن، کلمه اذن، بعد خداوند میگه اذن و خیرن، گوش خوب. این ترکیب چه ترکیبیه؟ این ترکیب اضافی است یا ترکیب وصفی؟ دو احتمال در این قسمت آیه است که این رو باید بفهمیم، فهمش بکنیم تا بعد بتونیم از این آیه استفاده کنیم، یا یعنی هرچی میخوام استفاده کنیم، چه بحث ما نهنفی چه مباحث دیگر رو در رابطه با پیامبر. احتمال اول آن است که ترکیب اضافی، میام اضافه حقیقی که درش اختصاصه، درش ملکیته، درش فانی شدن مضاف در مضاف الیه. اضافه حقیقی اینطوری است، مضاف فانی میشه در مضاف الیه. اذن و خیره، گوش تجلی کننده در خیر، یعنی ذات این گوش نیکیه، خیره. خب گوشی که مطلق خوبی باشه، به شکل مطلق نه نسبی، این گوش فقط به خوبی ها گوش میده. یؤمن بالله، ایمان به خدا داره، هرچه از طرف خدا وحی میاد میشنوه، و هرچه از مؤمنین خیر و خوبی میاد میشنوه، به اصطلاح حسن مطلق. اگر اضافه باشه، ترکیب ترکیب اضافی باشه، باید گوش حسن مطلق داشته باشه، دیگه نمیتونه به جزرمت بدی شما نسبیش کنی، روش توجیه پیاده کنی، نه، حسن مطلق. احتمال دوم ترکیب وصلیه، یعنی اضافه موصوف به صفت. گوشیست که آن گوش خوب رفتار میکنه، خوب رفتار میکنه، نه ذاتش، یعنی نسبیه، به شکل نسبی. همیشه وقتی میخواد جبهه بگیره، منفعل بشه، تصمیم بگیره، قضاوت کند، مراقبت میکنه، خیر سنجی میکنه، خیر سنجی میکنه، گوش خیر سنج. خیر سنجی ها تغییر و تحول دارن دیگه. و میریم سراغ این آیه چه بوده که پیامبر چه میکرده است. دو تاریخ قرآن و شأن نزول این آیه شریفه این بود که منافقی بود و سه نفر نام برده میشه که این میامد پیش پیامبر نمامی میکرد، خبرهایی رو از منافقین میورد، از این ور میورد، از باز از پیغمبر میورد اونجا. اون اگر نمامی میکرد یه حرفی رو میامد از یه افرادی میزد، پیامبرم قبول میکرد. بعد دیگه معروف شد که این اوزونه، هرچی میگیم قبول میکنه، بعد میگیم قبول میکنه، خوب میگیم قبول میکنه، شد یک وسیله اذیت، آزردن، مسخره کردن. مثلا پیغمبر گوشی مثل که الان به بعضی از افراد میگن آه کس هرچی میگه تحت تاثیر قرار میگیره، یه روزی وریه، یه روزی وریه، همه جور روا مثلا نوزول الله ای تغییر میکنه. هم قرآن فرمود که اذن و خیره، یقینا برای اینکه این آیه رو بخوایم بر اساس سنت و روش و اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و رفتار پیامبر در کنار روایات فراوانی که یک واقعیت اخلاقی اجتماعی رو بیان میکنن معنا کنیم، باید ترکیب دوم رو بگیریم. ترکیب دوم یه ترکیب اضافی، گوش خیرسنج، یعنی ملاحظه‌گره، ملاحظه میکنه که آنچه گوش میده برای همه خیر باشه. و بخواد برای همه خیر باشه، هم برای گوینده، هم برای اونایی که این گوینده از اونها داره حرف میزنه، باید خیر سنج باشه. اولا آیه شریف فرماد این یه گوشی است که
اون میشه ترکیب وصفی دیگه.
وصفی دوم. گفتم چی؟
اضافه بود.
آه وصفی بود. اشتباه لپی بود. بنابراین باید این ترکیب رو ترکیب وصفی بگیریم و ملاحظه گری را در این قسمت آیه شریفه لحاظ کنیم تا همه چیز درست شد. پیامبر می آمدن می گفتن که، یا منافق می آمد می گفت، مثلا منافقین این کاری کردن، خوبی می گفت قبول می کرد، بدی می گفت قبول می کرد. یعنی برخورد با مخبر و گوینده یک برخورد خیر بود. آیه اینجا توضیح میده، اینو خواستم بگم، یؤمنو بالله، مشخصه یؤمنو بالله، ایمان مستقیم خورده به الله، به ذات باری تعالی، دیگه نیاز نداره ما روش تجزیه تحلیل کنیم، خدا خیر مطلقه، ایمان به ذات پروردگار دارد من جمعی جا. اما بعدی رو بیرد چی داره بیرد؟ یؤمنو لل مؤمنی، این یؤمنو للمؤمنین، لامش لام منفعت دیگه، به نفع مؤمنین قضاوت میکنه. اگر اوزونم هست، گوش میده، گوشش بر پایه ارتباطیست با مؤمنین که به نفعشون باشه. یه مطلب اضافه کنید به این مطلب، مؤمنین به شکل اجتماعی، نه به شکل فردی. در اجتماع مؤمنین که توش یهودی هم هست، نصرانی هم هست، منافق هم هست، آدم خوب هست، آدم بد هست، اما چون جو حاکم فرض به مدینه است، به کل این جماعت مرکب قرآن میگه مؤمنین، یعنی جامعه ایمانی. با همه شما از باب تقلیب به همه افراد جامعه گفته میشه مؤمن. این خودش نگاه اجتماعی خیلی مهمیه ها. این یه بحث امروزیه. تا این بحثی که حالا فقهی که میخواییم بگیم اونجا به درد میخوره. فقه روز چهارشنبه روابط بین الملل به درد این روابط بین الملل میخوره که نگاه وجود پیامبر اسلام با بیان خود خدا یؤمن للمؤمن یه طوری رفتار میکنه با گویندهی که نمامه، با گویندهی که وضع خوبی هم نداره ولی تو جامعه مؤمنی داره زندگی میکنه که حرمت رو حفظ کنه، حرمت گوینده رو حفظ کنه و مصالح افرادی که این گوینده برای اونها یه نقصی رو ذکر کرده، این رو ذکر کرده برای جماعتی مصلحت اونها رو میسنجه. همین رو بیارید تو بحث قسامه تو روایات. قسامه به فتح قاف رو فقا، اگه آخر سال ازتون پرسیدم قسامه، قسامه به فتح قاف نه به زم، قسامه یعنی صدقه، قسامه قسامه اسم مصدر باب افعاله، اقسم یقسم و اقسام و قسامتن اسم مصدر یعنی قسم. نهایتا در لغت رفقا قسامه اسم جنس قرار گرفته، یعنی قسمها در لغت. قسامه معنی جمعی داره، یعنی قسمها، ایمان، یمینها. ولی تو اصطلاح فقه، تو اصطلاح فقه قسامه یعنی قسم خورندگان، قسامه یعنی قسم خورندگان. تو حدیث معروفی که خواندید تو رسائل، اگر بیان خمسون قسامتن، 50 نفر بیان بگن این مؤمن این کارو کرده، خودش بگه انجام ندادم، صدق هم و کذب هم، خود این مؤمن رو تصدیق کن و این 50 نفر رو تکذیب کن. چه شکلی میشه مگر؟ شما 50 نفر رو بذاری کنار، 1 نفر رو بگیری. اینجا همین مطلب اوزون خیره. تصدیق کن یعنی حرمت شو حفظ کن، حرمت این آدم رو حفظش کن، مواظب باش، مراقب باش، به هیچ ضرر نکنه. کذب هم آثار شومه، خبرونها رو نذار رو اینا پیاده بشه. کذب هم و صدق هم میشه. آیه شکلی آدم تو بحث یکی از قواعد اجتماعی که الان تو رفتارهای اجتماعی مطرحه، بحث تسالو، تسامح و تساهله، این قانون سهلنگاری تو روابط اجتماعی. میشه تو ارتباطات مسئله حرمت مؤمن افضل اعظم من الکعبه مثلا. خب یک مؤمن، اینا 50 نفر دارن میان قسم میخورن، 50 نفر قسم خورنده، صدق و کذب هم، یعنی 50 نفر رو دارن یه حرفی میزنن، یه طوری یه کاری بکنن که ضرری نرسه. اگه میخوان ضرر برسانن نگذار ضرر بهش برسه. استاد، تسامح و تقابل در امور شخصی دیگه، در امور اجتماعی چرا؟ اون بحث دیگه است. نه تسامح، نه تساهلی که ثمره خیر داشته باشه، نه تقویت شر باشه. تو رو معیار همینه، تسامح و تساهلی که تو اجتماع بازخوردش خیر باشه برای جماعت، برای جمعیت، نه ترویج بدی باشه. که مشخصه تسامح و تساهل هم تو افراد قابل اجراست، هم تو جامعه. شما با یک افرادی مثلا، مثال میزنم، این طیف اهل ارکست و اهل مثلا ساز و تنبور و چه بچه که حالا اصطلاح خاص خودشو داره. نه مطرب نه که میگه این گروهی که آقای
ارکست
جناب آقای امام جمعه هم نذاشت تو مشهد باشه. امثال این دو چیزا گروه هایی که توی فازای این شکلی هستن. خب یه کسی که افق فکریش وسیع باشه گاهی با بعضی از ملاحظات همین ها رو میتونه جذبشون کنه بیاره تو خط، یعنی با نوع برخورد. خب بنابراین این عذرون و خیرن به این برنامه شد. مطالب دیگری در ذیل این آیه شریفه هست و مفصل جهت مسائل تفسیری میخوام ختمش بکنم. این آیه وقتی تجزیه تحلیل میشه اوج دلالتش مسائل معرفتی و اخلاقیه. ببینید اصلا چیه داستان چی بوده. بس این نبوده یک کسی بیاد خبر بیاره بعد پیامبر اسلام خبر رو تعبدن بپذیرد. نه، اینقدر تحلیل پاش، اینقدر توجیه که دو جهت رو داره تفسیر میکنه، یکی اخلاق پیغمبر و یکی رفتارش. این آیه در مقام توصیفات نبی مکرم اسلام تو وادی اخلاق و رفتارهای اخلاقیه، رفتار اجتماعیه. ربطی به این نداره که یک کسی میاد یه خبری رو میاره تو هم تعبدم قبول کن، نمیخوره با قد و قواره آیه. مثلا این آیه شریفه مثل آیات دیگر در ما نحن فی تأثیری ندارن و نمیتواند یکی از پایگاه های استفاده حجیت برای خبر واحد بشود. نتیجتا این شد رفقا ثقل اکبر، ثقل اکبر یعنی قرآن ما را در حجیت خبر واحد یاری نکرد. کل پنج آیه حتی آیه 90 یعنی یک دلالت واضحی طبق قواعدی که بلدیم تو ادبیات عرب، تو علم اصول مباحث الفاظ، طبق ضوابطی که هست، بنیانهای عقلانی و عقلایی، عقلی، فلسفت الصرف، فلسفت النحو، فلسفت الاشتقاق، تو این قوانین که حالا به بیانات مختلف ذکر شد هیچ کدوم نتونست که یک پایگاه مستحکمی باشه برای دلالت لفظی، دلالت لفظی آیه قرآن بر حجیت خبر واحد. درست نشد میگذاریم کنار، میریم سراغ سنت. مرحله بعد استدلال به سنته. یقیناً اولین سخن در باب سنت اینه که شما میخوای استدلال بکنی به خبر واحد، برای وجهت خبر واحد مشخصی که نمیشه که این دوره. استدلال به سنت در قالب خبر واحد، این که تزحک و به ثکلا دور واضحی است که مبتدی هم میفهمه دوره. ما قرار وجهت خبر واحد رو اثبات کنیم، بریم تمسک کنیم به خبر واحد، یقیناً باید بریم به سنت متواتر، سنتی که متواتر باشه. و هرچند بگردید تو روایات بابی که داریم چهار تا طایفه روایت به درد بخور داریم در این باب که حالا بعد بحث کنیم، این چهار تا طایفه هیچ کدومش تواتر لفظی و معنوی ندارد. التواتر علی اقسام ثلاثه، تواتر سه قسم داشت دیگه، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی، فقط هم آخرش باقی میمانه. بریم سراغ یک سری روایاتی که اینها به علم اجمالی ما متواترن، یعنی بعضی هاشون رو یقین داریم از امام صادر شده، بعضی از اینها رو یقین داریم که از امام صادر شده. مثلا یه طایفه ای که امام علیه السلام روایت متعدد داریم ما رو رجوع میدن به افراد. افیونس ابن عبدالرحمن ثقه آخذ من هم عالم دینی، امام میفرمان بله. یه طایفه از این روایت بین این طایفه یقینا بعضی از روایاتش از معصوم صادر میشه تواتر اجمالی که انشالله در وقت خودش بحث بشه. و صلی الله علیه و آله.